رادیو فرهنگ نقطه IR مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عزیزان و جانان سلام و درود، سلامی چو باران، درودی چو رود. سعید انبرستانی هستم، مدرس زبان و ادبیات فارسی، معلم رسمی علوم و فنون ادبی. با افتخار همراه و در کنار شما هستم با ادامه آموزش علوم و فنون ادبی دو، بخش سبک شناسی. ما کارمون رو جلسه گذشته با سبک شناسی شعر سبک عراقی و مقایسه ویژگی های زبانی، ادبی و فکری اون با خراسانی به پایان بردیم. فرصت نکردیم که به سبک شناسی نثر فارسی در سبک عراقی بپردازیم. این بحث رو با هم تمام میکنیم و با امید خدا در درس دهم سبک شناسی شعر و نثر قرنهای دهم و یازدهم رو هم امروز با هم میخونیم. اما نثر فارسی در سبک عراقی دچار ضعف شد، برخلاف شعر که در سبک عراقی بالاترین جایگاه رو پیدا کرد و زیباترین و عالیترین شعرها رو در اون داشتیم. نثر دچار ضعف شد، پس ضعف نثر فنی، اون هم به خاطر حالا غلبه برخی حکومت‌های سیاسی، خصوصا تیموریان خیلی حالا توجه نمی کردن، بیشتر به هنر توجه داشتن تا به نویسندگی. این دچار ضعف شد. تبدیل نثر فنی به نثر ساده. ببینید، به خاطر اینکه این جریان عمومی باعث شده بود مردم و حتی تحصیل کرده های این دوره خیلی سواد ادبی نداشته باشن، اون عده قلیلی که سواد ادبی داشتن تصمیم گرفتن که آثار به نثر فنی و آثار به نثر مصنوع دورهای گذشته رو بازنویسی کنن و دوباره به نثر ساده بنویسن تا عموم بتونن اونها رو بخونن. پس بازنویسی آثار نثر فنی دورهای گذشته به نثر ساده. عموم مردم و نویسندگان به نثر ساده گرایش داشتن. حالا از اون آثاری که بازنویسی شدن میتونیم یه نمونه بگیم، مثلا واعظ کاشفی اومد کل و دمنه رو بازنویسی کرد و اسمش رو گذاشت انوار سهیلی. پس انوار سهیلی بازنویسی و ساده نویسی شده کل و دمنه است توسط ملا حسین واعظ کاشفی. تاریخ نویسی هم در این دوره همچنان رواج داره، ولی نه به شدت و به والایی تاریخ نویسی دورهای قبل، خصوصا در جهانگشا و تاریخ وصاف. اینجا ما ظفرنامه شامی رو داریم که تاریخ تیموریانه، به روشی ساده و قابل فهمه، نثرش ساده است برخلاف تاریخ‌های دوره قبل که نثر مصنوع بوده. علاقه سلاطین مغول خب دیگه مشخص بود، در دوره قبل خوندیم. تیموریان هم به ثبت وقایع مربوط به اجدادشون علاقه‌مند بودن. از میان شاخه‌های نویسندگی اگه بخوایم بگیم یه شاخه‌ای که مورد توجه اونا بود، تاریخ نویسی بود. یه کار دیگه که در این دوره رخ داد، در اواخر سبک عراقی رخ داد، این بود که شروع کردند بر کتب تاریخی قدیم حاشیه نویسی کردند. پس اینو بگیم، حاشیه نویسی به نثر ساده و دور از فصاحت و بلاغت بر کتب تاریخی دوره های قبل، از ویژگی های دوره تیموریان و اواخر سبک عراقی است. و آخرین ویژگی خاص در نثر دوره تیموریان، ترکی گویی و ترکی نویسی است. یعنی شاعرانی که شعر ترکی میگن و نویسندگانی که اصلا به ترکی می نویسن. امیرعلی شیر نوایی محاکمت اللغتین رو و ظهیرالدین بابر بابرنامه رو کلن به ترکی نوشتن و اصلا به فارسی نیست. اما جمع‌بندی کنیم مختصات و ویژگی‌های نثر عراقی رو. ابتدا ویژگی‌های زبانی و قلمرو زبانی نثر عراقی رو ببینیم. ضعف نثر فنی و گرایش به ساده نویسی، توجه به بازگردانی آثار نثر فنی به نثر ساده، رواج اسلوب سازی در تاریخ نویسی، بروز ضعف و سستی در ساخت دستوری جملات، رواج و افزایش کاربرد واژگان ترکی و مغولی مانند ییلاق، قشلاق، قشون، یورش و غیره در نثر. اینها مهمترین ویژگی‌های زبانی نثر عراقی بود. اما مهمترین مختصات و ویژگی‌های ادبی نثر سبک عراقی، کاسته شدن نفوذ و سیطره زبان عربی به دلیل سقوط بغداد به دست مغولان، هولاکو و انحطاط زبان عربی، این مهمترین ویژگی در این دور است. عدم تمایل ادبای بزرگ به تألیف آثار به زبان عربی، جایگزینی صنایع ادبی به جای تفکر و تعمق و گرایش به ظاهرسازی صنایعی چون معما پردازی و نیز ذوق‌عافیت اینها، یعنی همون تفنن‌ها، عملاً جای بسیاری از آرایه‌های فخیم رو گرفت. اما ویژگی‌های فکری نثر سبک عراقی، کاهش صحت و کاهش اتقان مطالب. اتقان یعنی متقن بودن، محکم بودن، صحیح و متقن. کاهش صحت و اتقان مطالب و بروز ضعف و انحطاط فکری که ما در زبانی هم همینو داشتیم، ضعف نثر فنی و گرایش به ساده نویسی، اینجا چی داریم؟ ضعف و انحطاط فکری. دلیلش چی بود؟ دلیلش تبعات حمله مغول و تیمور بود، کشته شدن و متواری شدن فضلا و نابودی کتابخانه باعث بروز ضعف و انحطاط فکری شده بود. دیگر ضعف و سستی تحقیق و تتبع، تحقیق و پژوهش هم دچار ضعف و سستی شد. چرا؟ به علت از میان رفتن حوزه‌های علمی و نبودن استادان بزرگ، این باعث شده بود که تحقیقات و پژوهش‌ها هم کاهش پیدا بکنند. کمرنگ شدن عرفان واقعی و اصیل با کنار آمدن مدعیان عرفان با مغولان، چی شد؟ عرفای واقعی مثل ابوالحسن خرقانی و بزرگانی که در قرون آغازین بودند خیلی فرق میکنن با عرفای درباری که در دوره مغولان هستن، یا عرفای کناری که عملا اگر دربار از اونها حمایت نمیکرد از بین میرفتن. پس مدعیان عرفان با مغولان و با امرا کنار آمدن و این کنار آمدن اونها باعث شد که عرفان واقعی کمرنگ بشه. حتی بعد خیلی از این عرفای ظاهری، ظاهرن عارف، شروع کردن به درسی کردن عرفان. حالا این که میگیم درسی کردن، ما در از گذشته اصطلاحات تصوف رو داشتیم و بزرگانی حتی مثل عطار اومدن و این اصطلاحات عرفان رو شروع کردن درس دادن، اما در این دوره انقدر سطحی شد که مثلا مثل درس مدرسه‌ای فکر میکردن میشه عرفان رو آموزش داد. به این درسی کردنه و شرح سطحی اصطلاحات عرفانی و پیچیده باعث شد که سطح عرفان بسیار کاهش پیدا بکنه. البته اصطلاحا ما اینجا میگیم پیچیده جلوه دادن مفاهیم، یعنی اونی که میاد یک مطلبی رو شروع میکنه 5 ساعت راجع به یک مطلب ساده عرفانی توضیح سطحی میده، این عملا به اون کمک نمیکنه و بهش ضربه میزنه. این از ویژگی های فکری نثر عراقی. خب ما میتونیم دیگه با این موضوع گذشته رو ببندیم و بریم به قسمت سبک شناسی شعر و نثر هندی. خب در دوره سبک هندی ما میتونیم از نظر تاریخی بگیم تقریبا قرن 11 میشه تا قرن 12. مقارنه با حکومت صفویان، و یادمونه تو تاریخ ادبیات خوندیم که صفویان بی اعتنا به شعر متی و درباری و حتی شعرهای عاشقانه بودن. سلاطین صفوی با آموزه‌های سنتی عرفانی هم مخالفت داشتن. شاعران ناچار به موضوعات صرفاً اندرزگونه روی آوردن و موضوعات حالا مضمون آفرینی ها و باریک‌اندیشی های محدودی در برخی شاعران محدود مثل صائب به وجود میاد. تبدیل موضوعات کهن به مضامین تازه، این از ویژگی های این دور است. حالا اینو توضیح مجدد بدم که مسائل عرفانی به اون شرایط گذشته اینجا مجاز نیست و گاهی اوقات پرداختن به اونها کفر و الحاد شمرده میشه. پس عملا شاعرانی مثل صائب دیگه به فکر این میفتن که خودشون مضامین تازه بسازن و این رو از محیط اطرافشون، از محیط شهر و زندگی و کارشون میگیرن. بازسازی اندرزها و تمثیل‌های گذشته به زبان امروز، روی آوردن طبقات مختلف مردم به شعر، بی‌سوادها، بازاری‌ها هم میان وارد عالم ادبیات میشن، خب تأثیر میذارن. تغییر حوزه جغرافیای شعر و انتقال به حوزه خارج از کشور در دوره عراقی، گسترش در داخل ایران بود، از خراسان به عراق عجم، به نواحی داخلی و به آذربایجان که داخل ایران بود، ولی در دوره هندی گسترش پیدا میکنه به حوزه‌هایی مثل هندوستان. دلایل حذف مختصات سبکی و لغات قدیمی سبک خراسانی در این دوره‌ها چی بود؟ نابودی کتابخانه‌ها و از میان رفتن آثار کهن، تغییر جغرافیای حوزه‌های شعری در نقاط مختلف ایران و تأثیرپذیری از زبان‌های محلی، اینها دلایل حذف لغات ادبی قدیمی و کهن. اما رواج پیدا کرد در مقابل و به جای اونها واژگان ترکی و این باعث ضعف زبان فارسی شد. چرا؟ به خاطر حمله مغول و بعد حمله تیمور و بعد حمله ازبک ها که همه اینها ترک زبان بودن و این باعث شده بود که عملا انسجام زبان و حالا ویژگی های اون در داخل از بین بره و نیز عدم علاقمندی شاهان صفوی به زبان فارسی و سخن گفتن خودشون به زبان ترکی. این باعث شده بود در دوره هندی صفویه واژگان ترکی جایگزین واژگان فخیم کهن بشه. واژگان کوچه بازاری به خاطر اینکه شعر به میان مردم رفته بود وارد شعر شد، مضامین تازه و قلمروهای تازه هم آمد و حالا اینجوری بگیم که ورود افراد کم اطلاع و عامی به حوزه شعر موجب دور ساختن شعر از استواری و سلامت پیشین شد. پس این تا اینجا یک کلیاتی از سبک رو، سبک هندی رو دیدیم. حالا بعد با یه استراحت کوتاهی برمیگردیم، مختصات رو در سه قلم رو جدا جدا بررسی میکنیم. مختصات و ویژگی های شعر سبک هندی. اول زبانی ها. واقع گرایی زبان در سبک هندی و مطابقت اون با زبان حقیقی مردم. بی توجهی به متانت زبان، ورود واژه‌های عامیانه به شعر، راهیابی زبان کوچه و بازار و واژگان عامیانه به شعر، فراموشی بسیاری از لغات ادبی قدیمی و کهن از زبان، محو شدن و فراموشی کامل مختصات زبان سبک خراسانی و تأثیر پذیرفتن زبان از گویش‌ها و زبان‌های نواحی گوناگون. کم شدن کاربرد لغات عربی در پی ورود لغات ترکی و ضعف زبان فارسی، بی‌دقتی در کاربرد جمله‌ها و ترکیب‌ها، دمیده شدن روح تازه در زبان شعر، گسترش دایره واژگان شعر، رواج واژگانی چون نزاکت، قالی، بخیه، سفال و اینجور واژه‌های دم دستی در شعر شاعرانی چون صائب، ورود لغات مربوط به مذاهب، آداب و رسوم هندوان به خاطر انتقال شعر به حوزه هندوستان. ویژگی‌های ادبی شعر سبک هندی: قالب مسلط همچنان غزل، اما بسیار طولانی، گاه تا 40 بیت و گاه با تکرار قافیه که در اون طبیعی شده. تک بیت گویی و مفردات، وجود تک بیت های زیبا و مستقل در غزل، خصوصا غزل صائب، کم و زیاد کردن ابیات غزل ها در این دوره عادی شده، استفاده از ردیف های طولانی و خوش آهنگ مانند حالا می شود پیدا الی آخر، کم توجهی شاعران کوچه و بازار به آرایه های ادبی، استفاده بیشتر از تشبیه، نقش فعال تلمیح در مضمون سازی و کاربرد آرایه هایی چون حسامیزی، حسن تعلیل، اسلوب معادله، تمثیل که در این دوره نسبت به قبل بیشتر میشه. ویژگی فکری شعر سبک هندی: سطحی بودن مضامین و فاصله بسیار اون با آثار بزرگانی چون فردوسی، مولانا، عطار، سنایی و نظامی. خلاصه شدن شعر سبک هندی در تک بیت هایی که طول عرض معنا و تحسین و اعجاب اونها در حد یک بیت. یعنی اینجوری میتونیم توضیح بدیم که یه غزلی که مثلا بسیار غزل خاصیه، میتونیم از این غزل یه بیتشو برداریم و بگیم همین یه بیت زیبایی های خاصی این غزل رو با خودش داره. اینجوری میشه طول و عرض و معنا و تحسین و اعجاب همه در یک بیت خلاصه میشه. معناگرایی شعر، نفی صورتگرایی و توجه به زبان، دوتا رو مراقب باشید. معناگرایی شعر معناش اینه که صورتگرایی و توجه به زبان نفی میشه. محدود و منحصر شدن کار شاعران به ترجمه، مطالب فلسفی، عرفانی و قنایه گذشتگان، گاه با وجود ایهام قابل درکتر و خلاصه تر است نسبت به گذشته. تلاش برای مضمون یابی و ارائه خیال خاص و معنای برجسته، به این معنا که یافتن فکری جزئی اما تازه و نگفته، بیان آن به صورتی اعجاب انگیز در شعر این دوره وجود داره. تنوع مضامین و معانی به خصوص در شعر صائب دیده میشه که برای موضوعات مختلفی از گل قالی گرفته تا تنباد و تبخال یار شعر میگه. این میشه تنوع مضمون. ما به همین تنوع مضمون میتونیم بگیم مضمون سازی، که هم مضمون سازی طبیعی و هم مضمون سازی ذهنی در شعر سبک هندی کاملا بارزه. اما نثر سبک هندی، نثر سبک هندی رو در سه شاخه ساده، مصنوع و بینابین تقسیم میکنیم. ویژگی عمده نثر سبک هندی هم تبعیت از گذشته و عموما تقلیدی بودنشه، ویژگی و اتفاق جدیدی درش نیفتاده. اما نثر ساده و مرسل سبک هندی نسبت به نثر ساده قدیم بسیار متفاوت است. لغات و ترکیبات عربی و اشاره به آیات و احادیث و درامیختگی شعر و نثر با اینها در این دوره دیده میشه. یعنی ما میتونیم بگیم در نثر ساده سبک هندی هم درامیختگی شعر و نثر رو داریم، مثل مثلا گلستان، ولی نه در اون حد. اینا رو بیشتر دقت کنید، ارزش تاریخ ادبیاتی خیلی بالایی داره. مهمترین نمونه های نثر ساده در خارج از ایران، کتب داراشکوه در هند، شرفنامه بدلیسی در عثمانی، بدایع الوقایع در ماوراءالنهر. اما این چند تا رو گفتیم که خارج از مرزهای ایران نوشته شدن. مهمترین نمونه های نثر ساده در ایران از نظر موضوع اینا رو به 4 تا تقسیم کردیم: تاریخی، عرفانی، زندگی نامه و فقهی. دو تا تاریخی اسم ببریم: تذکره شاه طهماسب رو که خود شاه طهماسب صفوی نوشته، و عالم‌آرای صفوی که اسکندر بیک ترکمان یا اسکندر بیک منشی نوشته. دو اثر تاریخی به نثر ساده در دوره صفویه و سبک هندی. کتاب عین الحیات از واعظ کاشفی اثری عرفانی و به نثر ساده است. کتاب هفت اقلیم از امین احمد رازی موضوع زندگی نامه و به نثر ساده است. و کتاب مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری از تذکره ها و در گروه زندگی نامه ها و به نثر ساده است. و اما جامع عباسی شیخ بهایی اثری است فقهی به نثر ساده فارسی مربوط به همین دوره. اما دیدیم که این نثر سبک هندی بیشتر تقلیدی بود و خب طبعا مصنوع هم باید داشته باشه. در فرمانها، منشآت، دیباچه های کتابها از این نثر استفاده شده. شرفنامه بدلیسی و عیار دانش به نثر مصنوع در حالا مقدمه به متنشون. تهی بودن از خلاقیت و فخامت نثر فنی از ویژگی های این دور است. مملو هستند از تکلف، بیذوقی و غلط پردازی. دو تا کتاب که کلن به نثر فنی هستند، یک عباسنامه وحید قزوینی و دو محبوب القلوب میرزا برخوردار فراهی. اما نثر بین بین هم داریم، نه خیلی ساده و نه خیلی دشوار. مهمترین هاش این دو اثر هستن: حبیب و سیر خاندمیر و احسن و تواریخ حسن بیک روملو. خب اینها اون چیزهایی بود که ما در مورد نثر این دوره هم خوندیم. باز اگه بخوایم اینها رو جمع بندی بکنیم توی دو دقیقه میتونیم اینجوری بگیم که زبانی ها در آمیختگی نظم و نثر، کاربرد وجه وصفی، جمع بستن واژگان با علامت های جمع عربی، حتی در مورد ترکی ها و فارسی ها مطابقت صفت و موصوف به تقلید از عربی داریم که در دورهای آغازین هم وجود داشت، آوردن تتابع اضافات برای تمجیدها و تعارفات، قرینه پردازی و موازنه، یعنی از تتابع اضافات برای موازنه و قرینه پردازی هم استفاده می شده. طولانی بودن جملات، کاربرد افعال با پیشوندهای متعدد و فراوانی لغات ترکی و مغولی ویژگی‌های زبانی نثر سبک هندی است. اما جنبندی ویژگی های ادبی نثر سبک هندی: فاقد ارزش والای ادبی به خاطر نزدیکی به زبان عامیانه، بروز تصنع و تکلف در متون کاملا ادبی، شدت یافتن انحطاط ادبی نسبت دوره تیموری، رواج بیشتر استفاده از آیات، احادیث، روایات مکرر و بیروح، کاربرد شعرهای ضعیف و بیدقتی در ذکر تاریخ و حوادث تاریخی، رواج مدح و چاپلوسی، بیرونق شدن نثر، نگارش کتابهای فرهنگ لغت به خاطر آمیزش زبان فارسی با دیگر زبان ها و نهایتاً ویژگی های فکری نثر سبک هندی: خالی ماندن کشور از نویسندگان قوی دست حتی در عصر صفوی. دلیل این خالی ماندن چیه؟ تأثیر فساد و تیره بختی چند قرن گذشته، کشتار مردم و فرار دست جمعی افراد آزاده و بازوق از بیم تیغ استبداد و مرگ و میر مردم از گرسنگی و فقر. خب ما بخوایم این بحث رو انشالله اینجا ببندیم. حالا من قدری ویژگی ها رو و جنبندی ها رو سریع خدمت شما عرض کردم، میتونیم پایان کارمون اینجوری قرار بدیم که عموم سبک های ما همین ستا بود، خراسانی، عراقی و هندی. ما در خراسانی و اوایل سبک عراقی رو به اوج بودیم و از نظر ویژگی ها و درون مایه ها و حالا کاربرد های ادبی. بعد از اواخر سبک هندی دچار تنزل شد نثر و در هندی تقریبا این دیگه به پایین ترین حد رسید. بعد در ادامه ما از دوره بعد در بازگشت برمی گردیم به ویژگی های دوره های خراسانی و عراقی و این بازگشت اونجا دوباره شعر و نثر رو دوباره کمی زنده می کنه. خیلی ممنونم از همراهیتون، متشکرم که با ما همراه بودید. شما رو به خداوند بزرگ می سپارم.
قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ و قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه.
تاپ فکر کنیم، با تاپ بشوییم.
طی دهه ها لامپ های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ های قبلی رو برطرف کرده. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
تو خاطرات نوشته از روزای گذشته، پودر خوب یعنی یک تا، تو دوست منی یک تا، رشته ی صابونی داره، کفه فراوانی داره، یک تا بوده یک تا، نرمی کنه پارچه ها رو، حال مهربونی داره، یک تا بوده یک تا.
یک تای جدید حاوی رشته ی صابون، یک تا سرچشمه ی پاکی ها.
پیوند دانش و تجربه، نوآوری در صنعت تغذیه کودک. شرکت بیسکویت گرجی با انجام مطالعات و تحقیقات در صنعت غذای کودک، بیسکویتی جدید برای تغذیه کودکان و نوجوانان تولید و عرضه نموده است. بیسکویت بیسکو پلاس علاوه بر اینکه یک میان وعده مقوی و خوشمزه است، حاوی ویتامین های آ، سی، دی و ای و تمام ویتامین های گروه B و مواد معدنی شامل روی مس، سلنیوم، یود و آهن است که به تقویت سیستم ایمنی کودک کمک می کند. تندیس محصول نوآورانه و تندیس بلورین محصول سلامت محور تنها بخشی از افتخارات بیسکو پلاس گرجی است. بیسکو پلاس دارای تاییدیه انجمن تغذیه کودکان ایران.